برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش‌آموزان، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی هستم و به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند امروز هم همراه شما هستیم از 6 و 15 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. این هفته که سالگرد شروع اعتراضات آبانه، از شما سوال کردیم برامون از آبان 98 بگید و اینکه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین خیزش مردم در اون روزها با حضور مردم در خیابون‌ها در این روزها می‌بینید. امروز هم همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. برنامه امروز رو در حالی شروع میکنیم که از دیروز خیلی از کسب و کارها در سراسر کشور، نمیدونم چرا چی شده که اعلام کردن به مدت 3 روز، یعنی در روزهای 24 و 25 و 26 آبان، یا لوله هاشون ترکیده یا دستگاه هاشون خراب شده یا به طور ناگهانی و به طور کلی دچار نقص فنی شدن و تعطیلن. قربون همه نقص فنیاتون. ولی خب اینی که جدیدن بچه ها بهش میگن نقص فنی، در اصل اسمش اعتصابی که خیلی از چهره های شناخته شده مثل علی دایی هم ازش حمایت کردن و حتی رستوران معروف علی دایی هم اعلام کرد از 24 تا 26 آبان تعطیله. ضمن ارسال درود و آرزوی روزی که همه این عزیزان در ایران نرمال کسب و کارشون بترکونه، باید یه بابا تو دیگه چه کشی هستی بفرستیم برای اون کسب و کارهایی که برای اینکه لج ملت رو در بیارن تو این روزا نه تنها باز بودن که حتی تخفیفای دلاپهنا هم گذاشته بودن برای مشتریاشون. به قول معروف، اونی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، ولی اونی که خودشو به خواب زده رو شما توپم بالا سرش در کنی بیدار نمیشه. اما حتما شنیدید و دیدید که ملت دیروز و دیشب و همین امروز تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم چه کردند و با مشارکت گسترده در اعتصاب و اعتراض، روزهای سخت و تلخی رو برای آیت الله دیکتاتور و نوکراش تدارک دیدند. حتی شهرهای کوچکتر که به ندرت مردم برای اعتراض به خیابون می اومدن، ویدیوهایی ازش منتشر شد که آدم واقعا حیرت میکرد. ظاهرا نیروهای سرکوب انقدر از اعتصاب بازار تهران بهشون فشار اومده که امروز اعلام کردن 11 نفر رو دستگیر کردن و خنده‌دار این که سخنگوی فراجا گفته اینا همین که گرفتنشون اعتراف کردن از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای ایجاد آشوب در بازار پول گرفتن. دیگه اینم عقل پلیسمونه دیگه. امروز چهارشنبه 25 آبان هم دامنه اعتصابات انقدر گسترده شد که همین نیروهای عاقل سرکوبگرمون در بازار آهن تهران گاز اشکاور زدن، ولی همچنان کسبه در بازارهای شهرهایی مثل شیراز، کرمان، تبریز، اصفهان، عراق، مهاباد، سنندج، بهبهان، اهواز، مریوان، بابل، مرودشت، جوانرود، گوهردشت و البته بازار بزرگ تهران تعطیل بودن و به اعتصاب پیوستن. لازم به ذکره که در سطح کشور در شعارهای معترضین تا دلتون بخواد برای برادرای سپاهیمون سبزی پلو با ماهی سرو میشد. نوشه جان، با نون بخورین سیرشین. اینجوری که از ویدیوها مشخصه دیشب بعضی شهرها انگار کاملا دست مردم بوده و بسیجی‌ها و سپاهی‌ها رو کلا فراری دادن. یکی از این شهرها بوکان بود که جشن آزادسازی هم گرفتن و شبانه کلی آتش‌بازی رو انداختن. البته از اون آتش‌بازی‌های انقلابی، نه که تو خیابون آتش می‌سوزونن، از اون آتش‌بازی‌های واقعی تو جشن‌ها که فشفشه و این چیزا هوا می‌کنن. بله تا باشه از این آتیش‌بازی ها و خوشحالی ها. تو بعضی شهرها و محله ها هم یک فایل صوتی رو با بلندگو از پنجره ها پخش می‌کردن که نوعی آژیر قرمز انقلاب بود.
این یک هشدار وضعیت قرمز است. ظلم بیداد می‌کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می‌کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
یعنی وقتی ما میگیم این بار فرق میکنه، واقعا فرق میکنه، نه اینکه ما بگیم ما، خود ارزشی ها و بسیجی ها میدونن این بار فرق میکنه. گوش بدین این صحبت های یکی از کله گنده هاشونه تو جمع برادران بسیجی داره شرایط سرکوب کردن ملت رو بهشون توضیح میده.
قبلنا ما حمله میکردیم اینا میرفتن، حالا چهار تا سنگ هم در میکردن، چهار تا ما برد میکردیم، چهار تا چیز دیگه میزدیم میرفتن. این دفعه یک ساعت واستاده نمیره، مقاومت میکنه. حالا غیر از این که از بالا و پایین همه جا سنگ میباره سرت.
بله آخه چرا در نمیرین؟ چرا اینقدر سفتین؟ چرا مقاومت میکنین که اینجوری برادرها اذیت بشن کف خیابون؟ حالا گوش بده ادامش دردناکتر هم میشه.
وارد بعضی از کوچه ها میشید، اگر تو این کوچه 30 تا ساختمون داره، 30 تا ساختمون به شما سنگ میزنن. اگر این ساختمون 4 طبقه است، از 4 طبقه به شما سنگ میزنن.
بعد
دیگه سنگ هم نمیزنن. فیلماش بعضیش منتشر شد دیشب، اینا دیدم بعضی منتشر شده بود. از بالا مثلا گلدون پرت میکردن، رو سر بچه‌ها اتو پرت کردن، مثلا خونه رو برداشت بود پرت کرده بود پایین، بشکه پرت کردن پایین، نیمکت پرت کردن پایین، صندلی پرت کردن پایین.
ای داده بیداد، حیف اون اتو و صندلی و نیمکت. دیگه بالاخره وقتی آدم عصبانی یخچال هم دم دستش باشه پرت میکنه دیگه. ولی یه سوال، اینا مگه ادعاشون نمیشه مردمی ان و اغتشاشگرا، یک اقلیت فریب خوردن و اکثریت مردم به آرمانهای امام وفادار هستند؟ خب این داره میگه اگه توی کوچه 30 تا ساختمون باشه و هر ساختمون 4 طبقه داشته باشه، از هر 30 تا و از هر 4 طبقه ملت هر چی دم دستشون باشه پرت میکنن سمت اینا. خب چه جوری ممکنه؟ این ملت ولایت مدار پس کجان؟ چرا از سر تا ته یک کوچه یه نفرم شما رو نمیخواد و همه ازتون متنفرن؟ واقعا ارزشی ها گاهی باید بشینن فکر کنن با خودشون. اوضاع خیلی ترسناکه ها. از ما گفتم بود گنده هاتون یه ذره هوا پس باشه ویلامیله هاشون خارج کشور ردیف میرن، شما میمونین و ملت ها. تا دیر نشده بیاین سمت مردم. حالا هی من میگم، هی تو گوش نده، انقدر برو تو کوچه مردم رو بزن و هی در کن که یه روز به حرفم برسی.
دنبال حقمون تو خیابون و غرق خون، محکم سنگ دستمون، شما بزدلی دو تفنگ دستتون. تاریخ داره تکرار میشه، باید گم شید امسال دیگه. معلوم شد بینمون انسان کیه، هرچه حیوونه با جمهوری اسلامیه. البته ولا نسبت حیوون، خون میباره امشب تهرون. آله ایران بعد از آزادی همین مونده، فقط یه دونه میدون. میجنگیم تا به آزادی برسیم، نزدیکی مینو به میگه یستی. اعمالو شدن زن بابا واسمون و یه مادر خوب واسه بچه های فلسطین.
البته ظلم همه جا بده،
ظلم بده آره، همه جور همه جا، ولی میذاریم ته زور و سر پا. یاد بگیریم و غیرت بچه ها که وایستادن جلوی مشعل حوله برا ما. به کل دنیا داریم باج میدیم، حاکمای دیکتاتور تاش نشیم. تیر میزنم مردم و ساچمه ای، این زخم ها ریزن ولی ساده نی. شده هوا ابری، دریا وحشی، فضا سنگین اما غمگین. میدونم میشه فردا رنگی، درد هر چی باشن حلیم. قوی میجنگیم و بهشون میخندیم، ما عاشق این خاکیم. بنزین نریز رو آتیشمون بی باک.
زن زندگی و آزادی، مردمی هن و آبادی. امرا شاید که خط پایانی،
واسه مادری که بچهشو خونی دید، واسه باتومایی که تو سر کوک دید، واسه عشقی که قبل گاز جاری شد، واسه خونایی که ریخت
هم صدا،
واسه من و تو ما اگه گمایی
گره خورده دست ما،
واسه زن زندگی آزادی.
سلام، امروز 25 آبان مجتمع شهر شیراز، همه مغازه بستن، پاساژم بسته است، همه اعتصاب کردن. 25 آبان شیراز.
امروز 25 آبانه، هر روز اینجا به جای این تاکسی ها مسافر بایستاده. امروز از ساعت 7 صبح تا الان که ساعت 10، اینا یه دونه مسافر هم نداشتن و همه شون اینجا بایستادن.
25 آبان اعتصابات سراسری،
راسته مکانیکی کوهسار، تر نیایش، آبشناسان دیگه میشه. همه بستن ساعت 10 صبح. دمتون گرم. 25 آبان زنده باد. درد براتون بخور تو سر کسایی که باز کردن.
25 آبان ما خیابون لاکانی رشت، اعتصابات سراسری.
25 آبان زن زندگی آزادی. دمتون گرم. رشتی های نازنین، رشتی های با غیرت، دمتون گرم.
اعتصاب سراسری کسبه شیراز. ماشین فاطمه کارمون.
25 8 4 4 3 2 1
اعتصابات رشت. مردم عزیز شهر کرد به صورت نمادین تمام جویای آب و به رنگ خون در آورده.
25 آبان شهر کرج، میدون کرج، خیابونای قزوین، برقان، فروغی، مناطقی که اصلا تا حالا اعتراض و اعتصابی نکرده بودن، هم دیروز هم امروز کامل اعتصاب بودن.
شهناز آم اعتصاب آم یاشاسن آبان 25 براسه تبریز آبان 25 به طرف چهارراه شهناز آم اعتصاب دار.
سرندج علوم پزشکی کردستان 25 آبان.
شاید شنیده باشید این روزا که خیلی ها توی فضای مجازی یا توی گپ و گفتای حضوری در مورد رهبری جنبش اعتراضی ایران صحبت میکنن. یه سری ها نظرشون اینه که رهبر نداشتن این جنبش نقطه ضعفشه و بهش ضربه میزنه. بعضی دیگه هم میگن نه، اصلا اینطور نیست و مثلا اینکه رهبری مشخصی این جنبش رو حمایت نمیکنه خودش یه حسن بزرگه و برای همین هم هست که سرکوبگرا اصلا نمیدونن باید کجا رو بزنن. متاسفانه کم و بیش همینو میبینیم که بعضیا از این گروه با بعضیا دیگه از اون گروه درگیر میشن و با یادآوری فلان عمل کرد و بهمان موضع‌گیری طرف مقابل سعی میکنن اونا رو از میدون بدر کنن. حتی وقتی مثلا چند نفر از فعالان اجتماعی به هر شکلی در حمایت از حرکت اعتراضی میرن با مقامات ارشد کشورهای مهم دنیا ملاقات میکنن، یه سری‌ها ناراحت میشن و میگن چرا رفتن. البته یه سری دیگه هم هستن که معتقدن شخصیت‌های خوشنام و پرطرفداری که نشون دادن طرف معترضین وایسادن باید یه شورای رهبری یا شورای گذار یا همچین چیزی تشکیل بدن تا بتونن یه جورای اعتراضات رو بین مردم هماهنگ کنن و به خصوص دولت‌های خارجی اگه لازم شد بدونن با کی طرفن. البته خب اینا همش نظریه است، ولی خب اون کلکلایی نگران کننده است که باعث میشه مردم معترض به جون هم بیفتن یا همدیگر رو انکار کنن و اینا بگن ما از شما معترض تریم، اونا بگن ما از شما انقلابی تریم و این حرفا. البته بگم خوشبختانه اون معترضی که تو ایران وسط خیابونا و دانشگاه ها و مدرسه ها داره اعتراض میکنه خیلی درگیر این حرفای توییتری و فضای مجازی نیست و در حالی که یه سری از دوستان دارن با کیبورد با هم مبارزه میکنن، اونا با عامل اصلی همه مشکلات و بدبختی ها درگیرن و هزینه‌ش هم دارن میدن. اصولا هم کسی نمیتونه مردم ایران رو از راه دور و به صورت ریموت کنترل رهبری کنه. خیلی از کارشناسا و مطلعین امور هم البته معتقدن رهبر یا رهبرای جنبش‌های اجتماعی رئیس فلان اداره و مدیر عامل بهمان کارخونه نیستن که مثلا از امروز طی حکمی به رهبری انقلاب 1401 مردم ایران منصوب بشن. جنبش‌های اجتماعی اصیل و درست و حسابی مثل همین جنبشی که ما الان تو کشورمون شاهدش هستیم مثل چشمه مولد هستن، همونجوری که ده‌ها هزار جوان شجاع و دلاور رو تو دل خودش جا داده و دنیا رو متحیر کرد، رهبر یا رهبران خودش هم خودش به تدریج و با مرور زمان به همه معرفی میکنه.
فریاد کن، فریاد کن، زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این انقلابی. فریاد کن، فریاد کن، زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این انقلابی.
برای مهسا، نیکا، روح پاک حدیث، برای نابودی جمهوری اسلامی کثیف، برای بغض گره خورده به گلومون، گم شدن آخوند که میده به زندگیمون. کردولور و بلوش، ترک و گیلک، عرب و فارس، این شده باید بخوره به تیرک. اینا میرن، رفتنی هن، مجبورن به رفتن، برای زندانی هایی که سلول به سلولش، ملتی که اون با استرس زندگی کرد، شهیدی که جون داد چون حرف از آزادی میزن، برای نابغه های فراری این همه دانش شد،
دانش آموزی که میگه آینده من خوب. فریاد کن، فریاد کن، زن زندگی آزادی،
تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلابی. فریاد کن فریاد کن، دن زندگی آزادی. تو که کف خیابون نیستادی، رهبر این انقلابی.
خب هانا کاویانی در استودیو ایستگاه فردا همراه با ما. سلام هانا، خوش اومدی.
سلام فرشید، مرسی.
در راستای اعتراضات سراسری که در ایران برگزار هست، در جریان، حدودا دو ماهی میشه الان در جریانه، چند روز گذشته شنیدیم که تحریم‌های جدیدی هم اتحادیه اروپا در نظر گرفته. خود از این تحریم‌ها برام میگی؟
آره، این دومین اقدام جمعی کشورهای اتحادیه اروپا بود. تحریم‌هایی که جالب بود از چند نظر، از جهت اینکه به غیر از اون سه نهاد که یکیش پرس تیوی بود، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما جمهوری اسلامی، از اون طرف شرکت ابراروان رو داشتیم با توجه به اتهاماتی که علیهش مطرح هست به عنوان یک شرکت فعال حوزه فناوری، و از اون طرف
که در فیلترینگ هم خیلی دست داشته.
بله، از طرف دیگه تعداد اسامی فرماندهان سپاه و مثلا بسیج و اینها رو که نگاه بکنی، خیلی ریز با جزئیات رفته بودند به سراغ تحریم این افراد. به خاطر اینکه استانهایی که توش یا شهرهایی که توش سرکوب خیلی شدیدتر بوده، مثلا مثل استان سیستان و بلوچستان یا مثل استان کردستان، آمده بودند افراد بیشتری رو از این مناطق، استان مازندران مثلا، اینها رو رفته بودند دونه دونه این افراد رو میخواستن هدف قرار بدن با این تحریم ها، که نشون بدن که حواسشون به نقاط مختلف ایران هست و این سرکوب شدیدی رو که علیه مردم دارن اعمال میکنن رو ندیده نمیگیرن و این افراد رو دونه دونه میارن در فهرست تحریم ها اضافه میکنند. این از تحریم ها بود که
و حتی اسم ظاهرن چهار ماموری که مهسا امینی رو هم دستگیر کرده بودن، اونها رو هم
در کنار اون فرماندهان انتظامی و سپاه و اینها که بهش اشاره کردم، اون چهار فرد رو هم به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه کردند. روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویب کردند این رو. اما یک سوالی مطرح میشد همون روز جمعه که ما اولین بار خبر این رو دادیم که این تحریم ها در راه هست و روز دوشنبه تصویب شد. همون موقع خبرنگارا توی بروکسل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا پرسیدن که خب حالا شما مثلا میان این تحریم ها رو انجام اعمال میکنید، چه اتفاقی میفته؟ نقض نمیکنه اون توافقاتی که با ایران دارید در زمینه برجام؟ به خاطر اینکه به هر حال این تحریم ها قرار بوده که دوباره مثلا به حالا به بهانه دیگر، اونطور که در برجام اومده که به دلیل دیگری حالا دوباره این افراد تحریم نشن، کسایی که تحریم با برجام ازشون برداشته شده.
برجام که تقریبا میشه گفت به خاطره ها پیوست داره دیگه، اون بحث های بغرنج و پیچیده ما فهم کنم دیگه تموم شد دیگه.
ببین، اتفاقا به نظر من همچنان خیلی پیچیده است، به دلیل اینکه وضعیت این چنینه که مسلماً الان کشورهای اروپایی یا آمریکا میان میگن که از معترضان حمایت میکنن. حتی آقای مکرون میاد میگه که این یک انقلاب در ایران. تنها رهبر کشورهای دموکراتیکه که از لفظ انقلاب به این شکل داره درباره اعتراضات در ایران استفاده میکنه. اما همون آقای مکرون توی اون صحبتهایی که با یکی از رسانه‌های فرانسه داشت، در اون مصاحبه تاکید میکنه که در قبال کشورهایی مثل ایران یا روسیه باید همچنان دیپلماسی رو به کار برد، باید باشون صحبت کرد. در نتیجه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و مشخصا برجام که داری صحبت میکنی، اینها در یک وضعیت معماگونه ای الان قرار دارن، به خاطر اینکه اینها در پی احیای برجام بودن به دلیل امنیت خودشون، به خاطر اینکه معتقدن که نه، کشورهای غربی در پی دستیابی به برجام بودن، به خاطر اینکه برنامه هسته ایران رو یک خطر برای خودشون و یک تهدید برای خودشون میدونن. این برنامه که حالا هر روزم داره وسعت پیدا میکنه و غنی‌سازیش داره پیشرفته میشه و سانتریفیوژاش داره پیشرفته میشه، برای همین الان در یک مقطعی قرار دارن که نه میتونند پای میز مذاکره بشینن و احیای برجام رو با اون شرایطی که حالا مثلا شاید 3-4 ماه پیش یا 5-6 ماه پیش داشتیم میدیدیم بخوان انجام بدن. از یک طرف امنیت خودشون در خطر میبینم به دلیل گسترده شدن برنامه هسته ایران. برای همین دارم میگم که امروز هم وقتی حالا آقای گروسی میاد صحبت میکنه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، همچنان با اینکه ابراز نگرانی میکنه از همکاری نکردن ایران، با اینکه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفته که نه اون صحبتی که شده بود که کارشناسان آژانس قرار بود بیان ایران صحت نداره، هیچ کس قرار نیست بیاد ایران دو هفته دیگه، اما باز آقای گروسی وقتی در کنفرانس خبری وای میسته صحبت از این میکنه که ما امیدواریم که سفر کارشناسامون به ایران انجام بشه، به دلیل اینکه توضیح میده، به دلیل اینکه شفاف کردن برنامه هسته ایران، مشخص شدن ابعاد این برنامه برای امنیت جهانی یک مسئله مهمه.
خب یعنی نمیتونی توی جمله بگی که آیا واقعا نسخه برجام پیچیده شده و یا نه همچنان برقراره؟ یعنی این برجام رو دوباره ازش خواهیم شنید یا نه دیگه از برجام حرفی به میون نخواهد اومد؟
من نمیتونم تضمین کنم.
نمیتونی تضمین کنی که
حرفی به میون نیاد؟
یعنی ممکنه دوباره بحث بشه و دوباره
برگردن به همین دلیلی که میگم که مسئله هسته ایران یک مسئله است که همچنان برای جامعه بین المللی یک موضوع مورد نگرانیه،
حتی اگه آمریکا خارج بشه از برجام.
حتی اگر خارج بشه از برجام.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی.
آمریکا که البته خارج هست از برجام همچنان.
آره خارج هست. حالا به هر حال گفتم میخواستم از یه جمله از زبونت بشنوم ولی نگفتی دیگه. مرسی.
فرشید جان سلام. یه آخوندی رفته بود بالای منبر از خاطرات زندانی بودنش توی زندان ساواک تعریف میکرد، میگفت ساواکی ها یا آدم رو میکشتند یا بهش تجاوز میکردند. یه دفعه به خودش اومد فهمید چه حرفی زده، بلا فاصله گفت البته ما را کشتند. حالا چند روز پیش یکی از این آخوندای مجلس که اسم خودشو گذاشته نماینده برگشت گفت حفظ نظام از حفظ امام زمان هم مهمتره. این سوال برای من پیش اومد که اون وقت تکلیف نایب برحقش چی میشه؟ همین ولی فقیه خودمون، موی بدن، پش.
گاهی اوقات واقعا نمیدونم چی بگم راجع به تلفن‌های شما. مرسی از خلاقیتی که به خرج میدید. تو یکی دو هفته اولی که از اعتراضا گذشته بود و یه بوهایی به مشام مقامات نظام رسیده بود، یکی از صحبتهایی که خیلی روش تاکید میکردن این بود که باید یک مکانهایی برای اعتراضات در نظر بگیرن و حتی اعلام آمادگی میکردن که حاضرن اعتراض مردم رو بشنون. ولی خب میدونید رابطه مردم و جمهوری اسلامی از اون جنس رابطه ها نیست که بشه توش خالی بندی کرد. دیگه بعد از 44 سال رابطه عمیق و فرسایشی و با توجه به تجربه های زیاد، مردم دستشون اومده که تو فرهنگ لغت جمهوری اسلامی گفتگو چجوریه. روی همین حساب مردم زیاد توجهی به این حرفا نکردن و هنوز که هنوزه بعد از 2 ماه دارن کف خیابون و از طریق دیوار نویسی با حکومت گفتگو میکنن و خب افزایش تعداد نیروهای پاکساز با اسپری رنگ نشون میده چقدر به شنیدن حرف مخالف اهمیت میدن. حالا در راستای شنیدن حرف مخالف کار به اونجا رسیده که حتی تو مجلس که راهیابی به صندلی‌هاش مستلزم داشتن کارنامه‌ای با نمرات درخشان از مدرسه شورای نگهبانه، یه نفر گذاشتن جلوی میز صدا که روش دکمه میکروفون نماینده هاست تا هر کدومشون خارج از کوپنش حرف زد میکروفون نماینده مورد نظر رو خاموش کنه. یه شعار قبلا داشتن ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است، حالا تو مجلس این تبدیل شده به ارزنده ترین زینت نماینده حفظ زبان است. چند هفته پیش که نماینده چابهار به خاطر خشونت بیش از حد و کشته شدن مردم معترض تو زاهدان و خاش داشت اعتراض میکرد میکروفونشو قطع کردن، این هفته هم میکروفون نماینده خرم‌آبادو اینجوری قطع کردن.
هر کسی که اومده گفته با معترضین برخوردها و اعدام و قتل عام و امضا کرده، به خاطر خدا مگه نمیگیم شفافیت؟ همین الان اونی که اینطور
خیلی متشکرم برادر عزم جناب آقای محمودوند،
اینجا صداش رو قطع کردن، میکروفون رو قطع کردن.
آقای نادری،
بله متشکرم جناب رئیس،
تذکر صدقه را اعلام بفرمایید.
بله متشکرم، تذکر آیین نامه دستور روز.
دور فریاد میزنه روشن کن.
جناب آقای محمود احمدی بیگش شماره 246 هستید.
بله اون روشن کن‌هایی که آخر صحبتش میگه از اون صداهایی که تو تاریخ میمونه، نه از اون بابت که فریاد حق خواهی یک نماینده واقعی مردم و یک ستم کشیده و رنج دیده واقعی باشه، نه از اون بابت که تاریخ یادش میمونه جمهوری اسلامی اگه لازم بدونه میکروفون رو روی آدمهای امن و تایید شده خودش هم خاموش میکنه که بدونن اینجا رئیس کیه. حالا دلیل فریادهای نماینده خرم‌آباد چی بود؟ دلیلش حاشیه های نامه 227 نماینده مجلس بود، نامه‌ای که توی متنش رسماً نماینده ها از قوه قضاییه خواسته بودن یه تعدادی از معترضین دستگیر شده رو قصاص کنن تا برای بقیه درس عبرت بشه. به همین شکلی از روزی که امضای این نامه اعلام شد و متنش رو توی صدا و سیما و خبرگزاری ها منتشر کردن، درسته که اهمیتی نداشت کدوم نماینده ها امضاش کردن، ولی خب یکی از سوال های مردم این بود که شما که اینقدر آدم های مقتدری هستین و از طریق قصاص دنبال ایجاد امنیتین، چرا اسماتون رو پایین نامه منتشر نکردین که مردم بیشتر باهاتون آشنا بشن؟ که خب چند روز بعد تو فضای مجازی یه لیست از اسامی این 227 نماینده منتشر شد که خیلی سریع، فوری، انقلابی، جوری که نماینده های امضا کننده احساس آرامش کنن، سایت مجلس اعلام کرد این امضاها جعلی ان و کلن زد زیرش که اصلا نامه اینا همش جعلی و دروغ، اصلا همچین نامه ای وجود خارجی نداره. بعدش هم توضیح دادن که منظور ما اصلا آدمای معترض نبودن، منظورمون کسایی بودن که خون مردم رو ریختن و اون امضاها هم جعلی بود و این اسامی امضا کننده های نامه اصلی نیستن. البته خب این توضیحات میدونید چیزی رو عوض نکرد، چون برای همه اون کسانی که خون مردم رو ریختن کاملا شناخته شدن. اسامی نماینده های امضا کننده نامه هم شاید روز اول یه علامت سوال بزرگ بود، ولی دیگه اهمیتش رو از دست داده، چون این روزها انقدر مرزبندی ها مشخصه، انقدر اینوری یا اونوری بودن تابلوه که احتیاجی به افشای اسامی امضا کننده های اون نامه نیست. حتی به اینکه یکی از نماینده ها بره پشت تریبون مجلس و به همدسته ایاش بتوپه که چرا اسمشون رو اعلام نمی کنین هم احتیاجی نیست. بله به قول حافظ، حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند.
بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، این اصل و تو این ایران، این اسب و تو این میدان. برگیر گریبانش زین خاک برونش کن، این اصل و تو این ایران، این اسب و تو این میدان. با توسن آزادی سرکش ز جنونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. با پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران.
ما خواهان محاکمه و مجازات عاملین و عاملین جنایت آبان خونین 98 هستیم.
فرشته جان سلام، اون اعتصاب و خیزش سال 98 به هر صورت متوقف شد، ولی مثل یه ققنوسی که از زیر خاکستر در سال 1401 برخیست و این انقلاب دیگه خاموش شدنی نیست. سال 98 خاموش شد، ولی این انقلاب دیگه خاموش شدنی نیست و به براندازی این حکومت حتما ختم میشه.
کار ما مادران
دادخواه نه
میبخشیم
و نه فراموش
میکنیم. سلام فرشید جان، این تفاوتی که خودشون گفتن، همین آقای پویانی سپاهی که میگفت انقلابتون همین بود، حالا اومده و میگه که فرقش با 98 اینه که 98 یه تیر هوایی میزدی همه در میرفتن، ولی حالا هر آدم هم که میکشی بیشتر میان جلو، از تو کوچه ها برام گلدون پرتاب میکنن. همه فهمیدن، همه دنیا فهمیدن اینا رفتنی هستن، خودشون هم فهمیدن، ولی حاضر به ترک مفخوری نیستن.
ما مادران آبان داد خواه خون فرزندانمون هستیم.
رخت عذاب تنمون زار میزنه و دیگه تن نمی کنیم. لباس نفرت و خشم و رزم به تن کردیم. حتی رخت آزادی و آزادگی رو به دست نیاریم به تنمون هست. ما بیمارای زمینه‌ای هستیم که شما بیمارمون کردید. از جوانی و نشاطمون رو از ما دزدیدید. یا کف خیابون بسیج کش میشیم یا خودکشی میشیم یا داعش کش، ولی هرگز تسلیم نمیشیم.
روزنامه همشهری از وقتی که آقای زاکانی شدن شهردار تهران شده نسخه دوم یالسارات و روزنامه جوان. چند روز پیش مقاله‌ای توی روزنامه منتشر شد که داشت موهبت‌های زندگی در جامعه اسلامی و زیر سایه ولایت رو برای جوانا و به خصوص دانشجویان کم تجربه که شعار آزادی خواهی میدن تشریح میکرد. تو این مقاله نویسنده محترم خطاب به دانشجوها نوشته بود اینکه شما میخواید سلف‌های غذاخوریتون مختلط بشه، در نهایت به جامعه‌ای ختم میشه که مجبور به ازدواج اجباری بشید. حالا شاید بگی چه ربطی داره؟ این روزنامه توضیح میده که چون سلف مختلط یعنی دوران طاغوت و در دوران طاغوت هم ساختارهای سیاسی اجتماعی تغییر میکنه و اصالت خانواده از بین میره، شما مجبورین مثل قدیم بشینین تو خونه تا بزرگ آقاها بگن با کی ازدواج کنین. میدونم نفهمیدین، ما خودمونم راستش نفهمیدیم، ولی خب سن نویسنده سعی داشت بگه یکی کردن سلف غذاخوری خانوم ها و آقایون دانشجو یعنی ندیده گرفتن حریم خصوصی خانوم ها و این یعنی همون ازدواج اجباری، یعنی گودرز و شقایق رو با هم وصلت داد که بگه جداسازی کار مترقی و احترام به آزادی خانوم هاست. حالا در ادامه جالبتر هم میشه و نویسنده این مقاله صحنه های وحشتناکی رو از آینده ایران آزاد و به قول خودش سکولار ترسیم میکنه و می نویسه متروی حکومت سکولار که اغواگرانه شعار زن زندگی آزادی می دهد واگن زنانه ندارد. دیگر ورود آقایان به آرایشگاه زنانه ممنوع نیست. تمامی استخرها مختلط می شود و هیچ سانس بانوانی وجود ندارد. پناه به خدا چقدر وحشتناک. این پناه به خدا چقدر وحشتناک و من خودم نگفتم، این خود نویسنده مقاله نوشته در ادامه. یعنی موقع نوشتن قشنگ میشه تصور کرد رنگش مثل گچ شده از تصور این صحنه ها. بله، حکومت سکولار سرشار از این چیزاست. واقعا توی مغز ارزشی چیه که متروی عمومی و استخر مختلط و اینجور چیزا که همه جای دنیا هست و عادیه براشون انقدر ترسناکه؟ یا فرض کن مثلا من پاشم برم آرایشگاه زنونه، حالا نه برای کوتاه کردن مو که، نه برم مثلا چه میدونم دنبال خانومم، یا اصلا برم پاکسازی پوست، آخه چیه این وحشتناکه؟ اصلا آقا تو کل دنیا اکثر آرایشگاه ها زنون و مردونه نداره بابا، آرایشگاه توالت که نیست که، ترس نداره به خدا. یعنی قشنگ طرف بعد از نوشتن مقاله فکر کنم رفته چند رکعت نماز وحشت خونده. آخرش هم نوشته هدف از این مقاله اینه که اون اندک دختران فریب خورده در حرم مقدس و شکوهمند ایران اسلامی وادار به تأمل بشن. والا وادار به خنده کردی ملتو، همونایی هم که نمیدونستن تو مغز شما چیه الان دیگه مطمئن شدن خیلی چیز خاصی نیست، ولی دیگه حرم مقدس و شکوهمندتون رو دیگه کم کم فکر کنم باید جمع کنید، چون این مردم بخوان برن حرم آدرسشو بلدن، نمیشه همه رو به زور چپون توی حرم گفت همینه که هست که، اگه میشد که الان وضعتون این نبود. والا به خدا
سلامای منافی، اینجا خیابون اصلی کرمان، همه مغازه ها تعطیله، امروز 25 آبان هستش.
بگو.
کوروش هستم. آقا قوقاست، اینجا قوقاست، ایران قوقاست.
با امید روزای قشنگ، با امید روزای خوب. ببین این روزا میرسید، چه بخوای چه نخوای تاریخ تکرار میشه، اینا رو خودشون هم خوب میدونن و اینکه آزادی نزدیکه.
قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان.
درود فرشید، من هفته قبل خیلی دوست داشتم نظرمو در مورد این قضیه امام فرانی باید به اشتراک بذارم که تو برنامه پخشش کنی، اما به خاطر فیلترینگ تلگرام و سرعت پایین اینترنت تلگرام کلا بالا نیومد. حالا این هفته معجزه شده، تلگرام بالا اومده. بقیده من عمامه برای آخون مثل ناموسش میمونه. عمامش که به پرونی یعنی ناموسشو پروندی، با خاک یکسان میشه. بنابراین من موافق این حرکت انقلابی قشنگم و امیدوارم تداوم داشته باشه.
این روزا جامعه هنری ایران هم همراه با مردم داره مسیر اعتراضا رو پیش میره و تقریبا هر روز خبرهایی از هنرمندا میاد که هر کدوم به شکلی همراهیشون رو با مردم اعلام میکنن. شاید مهمترین خبری که تو روزهای گذشته منتشر شد بیانیه خانه سینما بود که خبر داد با همکاری خانه تئاتر و موسیقی یه لیست 100 نفره از هنرمندای ممنوع خروج و بازداشتی تهیه کردن. ولی خب این بگیر و ببندا باعث نشده که هنرمندا از همراهی با مردم دست بکشن و تو همین یک هفته اخیر شاهد بودیم که کیهان کلهر نوازنده شناخته شده ایرانی با انتشار ویدیویی که توش پیراهنی با نوشته Woman Life Freedom پوشیده بود و در حال نواختن کمانچه بود از تجمعات 24 و 25 و 26 آبان حمایت کرد. یا باید به موج جدیدی که هنرمندای زن ایرانی در کنار گذاشتن حجاب اجباری به راه انداختن اشاره کنیم که تو همین هفته مینا اکبری و آزاده بیزارگیتی از فیلمسازهای زن و همینطور از بازیگرها شراره دولت آبادی، سحر زکریا و شقایق دهقان عکسای خودشونو بدون حجاب اجباری منتشر کردن و اضافه شدن به لیست قبلی خانمای بازیگر شجاعی که هفته‌های پیش دربارشون گفتیم. جالب ترین موردشون هم شقایق دهقان بود که تو استوری اینستاگرام عکس بدون حجاب خودشو توی کافه‌ای در تهران منتشر کرد و نوشت خدمتتون توضیح بدم که سهواً حجابم افتاد، سهواً دوباره سرم نکردم، یکی هم داشت سهواً عکس میگرفت، سهواً هم یکی دستش خورد استوریش کرد. بابت همه این سهواً ها و برای رفع همه سوء تفاهم ها از صمیم قلب از این طریق و از همه طریق های دیگه که بفرمایید از مردم، مسئولین، از همه اونایی که جریحه دار شدن، صراحتاً از هیچ کس عذرخواهی نخواهم کرد. با تشکر شقایق دهقان. شقایق دهقان قفل مرحله بعدو فکر کنم باز کرد، چون تا حالا خانمای ورزشکار مجبور بودن بگن سهواً حجابشون افتاده و عذرخواهی کنن، حالا از این به بعد میتونن بگن سهواً حجابشون افتاده، از کسی هم عذرخواهی نکنن. البته هنرمندان خارج از کشور خب به خاطر آزادی بیشتری که دارن فعالیت‌های بیشتری هم دارن. مثلا ابی تو صفحه اینستاگرامش از فراخوان‌هایی که برای اعتراض و اعتصاب تو روزهای 24 تا 26 آبان داده شده بود حمایت کرد. چند روز پیش ویدیوی کوتاه بامزه از کامران ملک مطیعی هم منتشر شد که نصیحت مختصر و مفیدی برای نیروهایی که دارن با مردم برخورد میکنن داشت.
یک نصیحتی میخوام بکنم به یه سری از آدما. اون آدما حالا اگه آدم اسمشون باشه که نمیدونم، کسایی که کف خیابونا تو ایران دارن مردمو میزنن، میکشن همه رو. خب میبینید که میزنین میکشین باز مردم میان دیگه. خب این چه کار احمقانه ای که میکنید؟ به میگن کار عبث یا مثلا آب در خاون کوبیدن. خب به جای این کار مفید انجام بدید. برای مثال الان برید بگردید ببینید کجا میتونید چمدون مناسب پیدا بکنید که سبک باشه، بیشترین وسیله رو جا بده تو خودش، سفر در پیش دارین شما. خب و از اون مهمتر الان برید ثبت نام بکنید برای کلاسای زبان، آموزش زبان اسپانیش، اسپانیایی، که این به دردتون میخوره، چون تنها کشوری که راتون میده ونزوئلاست و زبانشون هم خب اسپانیشه دیگه. لاقل اونجا بتونید بگید یه لیوان آب بهم بده یا گشنمه یا دستشویی کجاست. حتی الان این بهترین فرصته برای این که برید و زبان یاد بگید و یه کار باهوده بکنید.
بله، البته در کنار یادگیری اون جملات آب میخوام و گشنمه و توالت کجاست، جمله آب قطعه رو هم یاد بگیرن فکر کنم براشون خوبه.
ای دیگه وقت شاجی بزنی و چک ما بگیریم جشن آزادیه، برید بیرون که میزنیم به سیم آخر، خون جلو چشمامون با قلبایی پر از درد، بشق اون مادری که با چشای خیس بغل کرده بود بچهشو بدون رو با تن سرد، ما همه میمیریم تا انتقام نگیریم از بسیجی بیناموس تو همین کف شهر، بشیم اسطوره مثل داشت علی کریمی تو تاریخ بنویسن رب ولی مثل مرد. یه yeah. hey. وقتشه داشی بشیم همه یاقی. هی دیگه وقت شاجی بزنی به چک ما بگیریم جشن آزادیه. اینجا تهرهای تو صورتشون ترس ایرانی اصیل اماده برا دفاع از مرد. کاری کنیم اگه مسا بشه واسه شون در سن زندگی آزادی بگو تا بشن کر. هی دیگه وقت شداشی بریزیم تو خیابونا بشیم همه یاقی. هی دیگه وقت شاجی بزنی به چک ما بگیریم جشن آزادی.
رسول یونان گفته کسی که امید دارد فقیر نیست، همیشه چیزی دارد. و چقدر درست و به جا گفته. امید چیزیه که نداشتنش کشنده است. نداشتنش انسان رو دوچار سیاهی میکنه که انتها نداره، و داشتنشه که باعث میشه بتونی قدم از قدم برداری. امید به ایجاد دنیای بهتر، دنیایی که آدم‌ها دچار تحمیل و تحمل نباشن، کسی مجبور نباشه برای بدیهی ترین حقوقش لباس رزم بپوشه، جوونا توش جوونی کنن و بزرگترها هم از جوونی کردن اونها لذت ببرن. چیزای زیادی نیست اینایی که گفتم. همین الان تو خیلی از کشورهای دنیا آدم‌ها فقط به خاطر زندگی نرمال نرمالن. شاید بعضیشون حتی ندونن رئیس جمهور و نخست وزیرشون کیه، مجلسشون دست کدوم حزب فرمانده ارتش کیه، اینا رو نمیدونن، ولی نرمالن. نگرانیهاشون، غمهاشون، شادیهاشون، حسرتاشون، خوشحالیهاشون، عشقهاشون، همه چیشون نرماله. به دنبال زندگی نرمال بودن اصلا تقاضای زیادی نیست. این ماییم که زیر یوغ آدم‌های متوهم روز به روز نرمال بودن ازمون دریغ شده و انقدر دوریم ازش که رسیدن بهش مثل فتح یه قله است، و حالا داریم فقط برای نرمال بودن تلاش میکنیم، برای روزهایی که دلمون از نگرانی نلرزه، روزهایی که به قول شاملو آهنگ هر حرف زندگی باشه، نه مرگ و تحقیر و تکفیر. میاد اون روزی وقتی، چون ما هستیم، چون زندگی هست، چون امید هست.
یه روزی یکی شد من و تو راهمونو، یه روز پس میگیریم ما با هم خاکمونو، یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو، جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
یه روز که آسمون جابارون خون نباره، یه روز که بوسه عاشقی زندون نداره، مادری بی خبر دل لرزون نداره، جوونش یه گوشه تن بی جون نداره،
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تو ببینم موی تو میرفسه در باد،
رها میشم در آغوشت یه روز آزاده آزاد، کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در باد،
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد، شرف رو مادری با نام وطن یاد ما داد، یه روزی یکی شد من و تو راهمونو،
یه روز پس میگیریم ما با هم خ.
خاکمون.
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمونو،
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست.
وقتی که ببینم
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما حالا میدونه دنیا برام زنده.